نام خدای مهربان. سلام، اینجا روی موج نمایشه. دیگه کم کم داریم به لحظات بارش ترقه ها از آسمون نزدیک میشیم. الان دیگه خیلی ها دارن کاراشون رو جمع و جور میکنن که زودتر برن خونه و تو ترافیک نمونن و خلاصه از شر این سر و صداها راحت باشن. کاش امسال یکم بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم، کمتر آلودگی صوتی ایجاد کنیم و امیدوارم هیچ کس هیچ آسیبی نبینه. مثل همیشه من غزل نهانیم، اینجا هم روی موج نمایشه و از همین الان از ساعت 16:31 با هم همراه میشیم که در مورد فضای فرهنگی و هنری کلی با هم حرف بزنیم. خب همین اول برنامه یکم حال و هوامون رو عوض کنیم، یه موسیقی بشنویم و برگردیم. دارید میشنوید یکی از ساخته های یویوما، نوازنده سرشناس ویولونسله. حالا چرا ما این کار انتخاب کردیم؟ یکی دو روز پیش توی یکی از مراکز واکسیناسیون در آمریکا یویوما میشینه و شروع میکنه قطعاتی رو برای کسانی که در صف واکسن ایستاده بودن اجرا میکنه. خلاصه همونجا یه کنسرتی رو برپا میکنه و یه عده‌ای هم طبیعتاً فیلم میگیرن. این فیلم الان توی خیلی از شبکه‌های مجازی دست به دست شده، خیلی‌ها دیدن، لذت بردن و کلی براشون هیجان داشته. یویوما توی دنیا خیلی شناخته شده است. تا الان فکر میکنم حدود 18 جایزه گرمی در کارنامش داره و واقعیتش اینه که اولین بارم نیست که از استعدادش در جهت همراهی و کمک به مردم استفاده میکنه. این کاری که الان شما دارید میشنوید و حالا باز هم ادامهش رو میشنویم از آلبوم جاده ابریشمه که اتفاقا توی این کار با کیهان کلهر هم همکاری داشته. یه بخش دیگه از کار یویوما رو بشنویم. بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و بریم سراغ اکران نوروزی که ما توی این مدت خیلی در موردش صحبت کردیم و بالاخره فهرست اکرانهای نوروزی منتشر شد. البته اینو بگم که فیلمهایی که به عنوان اکران نوروز انتخاب شدن خیلی متفاوت تر از اون چیزی بود که فکر میکردیم. یه فهرست عجیب و غریبی منتشر شده که حالا البته در ادامه بیشتر در موردش توضیح میدم. فیلم هایی که برای اکران نوروز آماده شدند: خورشید، ساخته مجید مجیدی، هفته یک بار آدم باش، ساخته شهرام شاه حسینی، خون شد، کاری از مسعود کیمیایی، لاله فیلم اسدالله نیک نژاد و تکخال ساخته مجید مافیه. بله دیگه، نام فیلم‌ها رو بهتون گفتم و واقعیتش اینه که از امروز صبح خیلی ها دارن در مورد این ماجرا صحبت میکنند که این ترکیبی که انتخاب شده یه جورایی ترکیب سینمایی خیلی عجیب و غریبیه. فیلم خورشید که اصلا در موردش صحبت نشده بود که قراره در اکران نوروزی باشه، اما حالا که از رقابت در اسکار جامونده، مجید مجیدی تصمیم گرفته که این فیلم رو روانه ی اکران نوروزی سال 1400 بکنه و شاید فیلمی هم باشه که تا یه حدودی بتونه مخاطب رو به سینما بکشونه. اما جالبه که ما هفته گذشته گفتگوی داشتیم با آقای مرتضی شایسته، دبیر شورای صنفی نمایش. از آقای شایسته پرسیدیم فیلم‌هایی که برای اکران نوروز کاندید شدن چه فیلم‌هایی هستند و ایشون نام چند تا فیلم رو برای ما اعلام کردن. حالا بشنوید و ببینید با فیلم‌هایی که انتخاب شده چقدر تفاوت داره.
ما روز یک شنبه ایشالله فیلم ها رو اعلام میکنیم. تا کنم یه تعدادی فیلم اومدن و به شورا اعلام کردن که ما آماده ایم که اکران کنیم. اسامی فیلم ها رو اگه بخواب هم میزن خدمتون بدم. فیلم خون شد، فیلم بندر بند، فیلم گل به خودی، فیلم جنسلتی، جنایت بیدقت، یقه سفید ها، کدران، لاله، اینا یه تعدادی از فیلم هایی هستن که اومدن و برای نوروز با ما خواهدن.
از این لیستی که آقای شایسته اعلام کردند فقط دو فیلم الان نامشون در اون لیستیه که من اعلام کردم، یکی خون شد کار مسعود کیمیایی و بعد هم لاله کار اسدالله نیک نژاد. تازه گفته بودن که احتمال داره یک فیلم در ژانر کودک هم جزو اکرانهای نوروزی باشه، که خب متاسفانه این اتفاق هم نیفتاده و هیچ فیلمی در گروه کودک هم نداریم. اما یه چیزی برای من خیلی جالب بود، اونم این که فیلم‌هایی که با بودجه دولتی ساخته شدند، مثلا نهادهایی مثل سازمان سینمایی اوج یا فارابی، حتی اونها هم امسال تمایلی نداشتند که توی اکران نوروز حضور داشته باشن. خب طبیعیه، فیلم‌هایی که به صورت مستقل ساخته میشن نگرانی‌هایی دارن بابت اکران، بابت اینکه فیلم به هر حال ضربه نخوره، اما اونهایی که توسط بودجه نهادهای دولتی ساخته شدن طبیعتاً باید در این شرایط اکران بشن، باید یک کمکی به فضای سینما بکنن، ولی این اتفاق نیفتاده. این سوال رو از آقای شایسته پرسیدم، ایشون هم نظرشون این بود که حالا با هم بشنویم.
فیلم لاده البته اومده اعلام آمادگی کرده، چون فیلم همش برای دولته، اومده اعلام آمادگی کرده، ولی این یه سوالی که شورای صنفیه و دولتی ها داره که چرا شما فیلماتشون نمیدید و همراهی نمی کنید این ماجرای کرونا. اشکالی که ما هم داریم، مطلب شما مطلب حقیه، ما خیلی اصفاد میبندیه که البته فیلم مطلبی توی دولتی ها نیستش، اما مطلب اون یکی دوتایی کردیم، ما میگیم آقا بیان شما اعلام کنید که یکیشون اعلام کرده، یکیشون لاله که همراهی کرده.
بله دیگه، فقط همین یک فیلم لاله بود که همراهی کرد. و جالبه که ما اون موقع از آقای شایسته پرسیدیم که فکر میکنید که نوروز امسال ما چند تا فیلم داشته باشیم. حتی یادمه که در مورد یک اکران بیرمق هم باهاشون صحبت کردیم و ایشون تصورشون این بود که احتمالا شاید 3 فیلم برای اکران نوروز داشته باشیم. بازم حرفاشون رو بشنویم.
بله من فکر کنم 3 فیلم داشته باشه. یه دونه فیلم احتمال داره فیلم کودک هم بذاری میشه 4 تا. یکی دو تا فیلم هست که ما فکر کنم یکیش رو انتخاب کنیم.
ولی در نهایت اکران نوروزی سینماهای ایران با 5 فیلم بسته شد. ولی خب اون چه که مسلمه اینه که همیشه سالهای گذشته بسیاری از تهیه کنندگان به قول معروف سردست میشکوندن که فیلمشون اکران بشه، تو اکران نوروز باشه، مخاطب زیادی داشته باشه. اما امسال قاعدتا ما با یک اکران بیرمقی مواجه هستیم. شاید البته دو فیلم خورشید و خون شد ساخته مسعود کیمیایی به واسطه نام کارگردانشون بتونه تا یه حدودی مخاطبان رو به سینما بکشونه، ولی حالا به هر حال از این نام‌ها بعید میدونم که این اتفاق بیفته. اما مثل همیشه آرزوی ما اینه که وضعیت سینماها بهتر بشه، سینماها پر رونق باشه، پر از مخاطب باشه و اتفاقات خوبی در حوزه سینما بیفته. تئاتر شهر قرار بود که برنامه‌اش رو اعلام کنه که ببینیم آیا در تعطیلات نوروز نمایشی در این مجموعه اجرا میشه یا نه، ولی خب هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. دیگه فکر میکنم که تو این یک روز پایان، یعنی در این آخر هفته که دیگه به هر حال روزها رو داریم سپری میکنیم، احتمالاً برنامه خاصی هم اعلام نمیشه و شاید امسال سالن‌های تئاتری مثل چند سال گذشته دیگه از هفتم فروردین ماه بازگشایی نشن. اما مجموعه نمایشی نوفل لوشاتو اعلام کرده که یک نمایش داره، در حقیقت اولین کار رسمی این مجموعه است که تولید خود امارت نوفل لوشاتو نمایشی با نام شب 21 کار مهدی رضایی که از 8 فروردین شروع میشه تا 30 فروردین ماه هم ادامه داره و البته نمیدونم دقیقاً چه ساعتی اجرا میشه، ولی در ایام نوروز اگر که اهل تئاتر باشید و بخواید کار نمایشی ببینید میتونید از این کار هم استفاده کنید و دیدن کنید. اما دیروز بالاخره مشخص شد که حسین مسافر آستانه قراره که دبیر جشنواره تئاتر فجر در سال آینده هم باشه، یعنی در دوره 40 این جشنواره دبیرش حسین مسافر آستانه است که امسال هم به عنوان دبیر در این رویداد حضور داشت. البته که روز گذشته اعضای سیاستگزاری جشنواره تئاتر فجر هم معرفی شدند: قادر آشنا، محمد حسین ناصر بخت، مریم معترف، هوشنگ توکلی و قطب الدین صادقی به عنوان اعضای شورای سیاستگزاری جشنواره هم انتخاب شدند. خب این ماجرا باعث شد که خیلی از اهالی تئاتر صحبت کنند، نظرات مختلفی داشته باشند. ما در این لحظه می‌خوایم حرف‌های امید طاهری رو بشنویم که ایشون منتقد تئاتر هستند و می‌خوایم بدونیم که آیا این شورایی که انتخاب شده و اعضای این شورا میتونند کمکی به حال تئاتر باشند در این شرایط یا نه. حرفای امید طاهری رو بشنویم.
خب ببینید، ما قبل از اینکه راجع به شورای سیاست‌گذاری صحبت کنیم، راجع به خود جشنواره باید ببینیم که وضعیتش چگونه است. این جشنواره تئاتر فجر الان خصوصا توی این یکی دو سال اخیر با یک مسائلی مواجه شد و به هر حال اون دوستانی که معتقدن که این جشنواره نیاز به یک پوست اندازی داره و نیاز به یک تغییر و دگرگونی داره، حرفشون هم غلط نیست. توی یکی دو سال اخیر این خودش رو نشون داد و خیلی بارز شد و بنابراین من فکر میکنم که جشنواره تئاتر فجر داره ارتباط خودش رو با بدنه تئاتر در واقع از دست میده رفته رفته. اون اهمیتی رو که سابق بر این داشت و نگاهی که به این جشنواره بود داره تغییر میکنه و اگر که این دگرگونی و پوست اندازی برای جشنواره اتفاق نیفته، ما خیلی زود با یک جشنواره بی اثر و بی خاصیتی مواجه میشیم که شاید خب خیلی از هنرمندان تئاتر خیلی دیگه تمایلی هم نداشته باشن که بخوان در این جشنواره شرکت بکنن، به خاطر اینکه نمیشه گفت که جشنواره دیگه اون موقع ویترین تئاتر ایرانه، نمیشه گفت که یک تشخصی میده مثلا به هنرمند تئاتری که در این جشنواره شرکت بکنه یا مثلا برگزیده بشه. و وقتی که چنین اتفاقی بیفته، خب به لحاظ مالی هم که تکلیفش مشخصه، مثلا یک گروهی باید کلی کار کنه، تمرین کنه با تعداد نفرات زیاد و بعد مثلا بیاد وارد جشنواره بشه با یک مبلغ ورودی بسیار بسیار ناچیزی و از اون طرف مثلا جوایز بسیار ناچیزی. خب مجموعه اینها باعث میشه که رفته رفته این جشنواره دیگه اون کیفیت رو بنابراین به نظرم میرسه که جشنواره فجر الان در یک نقطه‌ای قرار گرفته که نیاز به یک تغییر و پوست اندازی داره. من فکر میکنم با این شورای سیاست گذاری این اتفاق نخواهد افتاد.
به قول آقای طاهری با این شورای سیاست گذاری این اتفاق نخواهد افتاد. یه نکته رو بگم، خیلی از کسانی که به این انتخاب نقد داشتند معتقدند که این عزیزانی که به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری انتخاب شدند طبیعتاً در جایگاه خودشون بسیار محترم هستند، اساتید تئاترن، ما ازشون بسیار آموختیم. اما وقتی ما داریم در مورد جریان پویای تئاتر صحبت می‌کنیم، پس باید توی این جریان پویا جوانان هم حضور داشته باشن. به هر حال بخش مهمی از اتفاقات تئاتر در سالهای گذشته توسط جوانهای اتفاق افتاده که دانشجویان تئاتر بودند، هر کدوم رزومه بسیار قابل توجهی دارند و طبیعتاً اونها میتونند کمک کنند که ما یک جشنواره بهتر و پویاتر داشته باشیم. اما عزیزانی که الان به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری انتخاب شدند، خب سالهاست که نامشون رو ما داریم میشنویم، سالهاست که با تفکر خودشون در جریان تئاتر حضور دارند و متاسفانه هیچ کدوم باعث نشدن که تئاتر ما قدمی رو به جلو برداره. حالا بذارید حرفای آقای طاهری به عنوان منتقد تئاتر رو هم بشنویم و ببینیم دلایل ایشون برای نقد به این شورای سیاست گذاری چی بوده.
من تصورم این، یعنی دیروز که دیدم اسامی رو، تصورم این بود که گویا همین روند در واقع روبه خاموشی که در این دو سال اخیر خصوصا در جشنواره فجر بنا به شرایط مختلف اتفاق افتاد، گویا مطلوب عزیزان در مرکز هنرهای نمایشی هست و گویا اصلا نمیخوان که تغییر بکنه این روند. اگر میخواستن تغییر بکنه، خب ما میبایست اسامی دیگه و افراد دیگه رو میدیدیم، ولی انگار که مصر هستن بر همین که جشنواره تئاتر فجر با همین در واقع وضعیت و با همین فرتوتی وارد بشه باز و به هر حال اون پویایه ایجاد نمیشه. خب ما دیگه حضور این دوستان رو سالها دیدیم و نتیجه عملکردشون هم دیدیم. اصلا نمیگیم بده، ما میگیم که الان زمانیست که جشنواره فجر نیاز به یک نگرش دیگه ای داره، نیاز به یک حضور، شکل حضور دیگر جامعه داره. ما نمیتونیم چشم ببندیم روی این نسل پویا و عجیب غریب جوونی که توی تئاترمون شکل گرفته، حالا هم برایند مثلا جشنواره است، هم خود جشنواره دانشجویی، تعداد گروه های دانشجویی که این سالها واقعا دارن خوبم کار میکنن. ما اینا همه رو چشم ببندیم روش و بگیم نه خب حالا اصلا چه اشکال داره جشنواره فجر مثلا دور قبلی، دور 39 مثلا ما برگزارش کردیم، حالا مثلا بخش نقد رو حذف کردیم، از توش نقدی هم برگزار نکردیم، چی شد، چه اتفاقی، خیالمون هم راحت تر، نمیدونم فلان گروه ها نیومدن، خب خیالمون هم راحت تر. خب اگه اینجوری باشه خیلی خب، پس با همین روند ما مثلا کم کم جشنواره فجر در حد یک جشنواره مثلا استانی مثلا فرض کنین باشه، هر سال بیاد برگزار بشه. حالا دیگه
این نقدها نقدهای مهمیه و کاش سیاستگزاران عرصه تئاتر واقعا به این حرفا توجه کنن. البته من امروز یه گفتگوی خوندم از آقای مسافر آستانه که گفتن جشنواره‌ای که امسال برگزار کردیم رو اصلا ملاک ندونید و قیاس نکنید، به خاطر اینکه امسال خب شرایط خاصی داشتیم، به خاطر کرونا باید خیلی از بخشا رو حذف می‌کردیم این جشنواره‌ای که همیشه عادت کرده بودیم که حضوری باشه باید یه بخش مهمش به صورت مجازی برگزار می‌شد. به خاطر همین گفتن که سعی می‌کنیم که برای دوره آینده یعنی دوره 40 هم جشنواره پویاتری داشته باشیم هم جشنواره بروزتری. امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی حتما آقای مسافر آستانه و سایر دوستان باید یادشون باشه که اگر بخوان این اتفاق بیفته باید از حضور جوانان استفاده بسیار خوبی ببرند. در مورد اکران نوروزی که صحبت کردیم و گفتیم که امیدواریم سینماها شلوغ باشه، ولی یه نکته ای هست، اون هم این که شنیدیم که بلیت سینما قیمتش افزایش پیدا کرده. من شنیدم که قیمت بلیت های سینما به 30,000 تومان رسیده و شاید همین ماجرا باعث بشه که خیلی ها دیگه علاقه نداشته باشن که بخوام برن سینما. به هر حال یک خانواده اگر بخواد سینما بره باید حدود 100-100 خورده فقط هزینه بلیت سینما رو بکنه، اونم توی این شرایط اقتصادی طبیعتاً برای خیلی ها شاید به صرفه نباشه و در نهایت به ضرر سینما تموم بشه. گفتیم که حالا با آقای محمد رضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران صحبت کنیم، ببینیم اصلا این خبری که شنیدیم درست هست نیست، آیا قیمت بلیت سینما واقعاً افزایش داشته و اگه افزایش داشته آیا این به نفع سینما هست یا نه. توضیحات ایشون رو بشنویم.
ما افزایش آنچنانی نداشتیم، یعنی بلیت سینماهای مدرن که حدود 22,800 تومان بوده حداقل افزایش داشته شده 30,000 تومان، یعنی با ارزش افزودهش شده 30,000 تومان، یعنی قیمت خود بلیت تقریبا 5,000 تومان افزایش پیدا کرده. سینماهای ممتازمون شده 25,000 تومان که 20,000 تومان بود و سینماهای درجه یکی اون 15,000 تومان به صورت ثابتمون، یعنی کمترین افزایش بهای بلیت رو به دلیل اینکه حالا ما سال گذشتم متاسفانه خب منجر شد با شروع کرونا ما هیچ افزایش بهایی رو نداشتیم و به هر هزینه‌های سرسام‌آوری که متاسفانه فقط در شعار از مسائل فرهنگی دفاع میشه و هیچ گونه حمایتی متاسفانه در زمینه برق، آب، گاز که روز به روز متاسفانه داره قیمت این انرژی‌ها افزایش پیدا می‌کنه، ما کمترین قیمت رو لحاظ کردیم. من یه نکته رو خدمت شما عرض، جشنواره 39 ثابت کرد یک بار دیگر که مخاطبین سینما اگر فیلم خوب باشه با سینما بر نکردن، یعنی ما برای اولین بار بعد از 39 دوره برگزاری جشنواره سانس‌های فوق‌العاده‌مون از شب به صبح تبدیل شد، یعنی ساعت 9 صبح و ما می‌دیدیم که 30% ظرفیت ظرف مدت بسیار کمی، برای اولین بار که اصلا ما بلیت فروش حضوری نداشتیم و فقط از طریق این پلتفرم ها بلیت ها فروخته میشد، ما دیدیم که در کمترین زمان ممکن بلیت ها تموم میشد. پس مخاطب ما ثابت کرده هر وقت فیلم خوب احساس کرده، فیلم خوب مخصوصا تو این شرایط که به هر حال باید یه ریسکی هم هست، به هر حال سرسام‌آوری هم که این روزها وجود داره بیاد به سینما، به اعتقاد من اگر فیلم خوب روانه اکران بشه ما شاهد فروش خوبی داریم. کلا ما 7 پردیس سینمای مدرن در تهران داریم که بهای تقریبا 60% سالن‌ها بلیتاش 25,000 تومان، بلیت‌های سینمای ممتاز و سینمای مدرن 30,000 تومان هستن.
پس اون قیمت 30,000 تومان درست بود، اما برای پردیس‌های سینمایی مدرن و بقیه سالن‌های سینمایی حدود 25,000 تومان. اما آقای صابری اتفاقی رو خب خیلی در موردش صحبت کردیم، اونم بسته شدن سالن‌های سینما بود متأسفانه به خاطر شرایط کرونا، تغییر کاربری که بعضی از سینماهای تک سالانه داشتن و اساساً تبدیل به یه مجموعه دیگه شدن، دیگه سینما نیستن. میخوام ببینم که در شرایط فعلی آیا باز هم متأسفانه شاهد بسته شدن سینماها هستیم یا نه.
خب متأسفانه به سازمان سینمایی الان یه رسالتی داره که بعد بیشتر حواسش به سالن‌های سینما باشه، واقعا بعد از یک سال تعطیلی که هیچ گونه منبع درآمدی برای سینماها وجود نداره و ضرر و زیان بسیار شدیدی کردن. چند تا از همکاران ما درخواست کاربری دادن. من جا داره تشکر از آقای دکتر انتظامی بکنم توی بحث بدهی که سالن‌های سینماها نسبت به دفاتر فیلم داشتن و اگر واقعا تدبیر ایشون نبود ما دوچار مشکلات عدیده‌ای هم در امر تولید بودیم هم سینماها. خب ایشون یه تدبیری کردن حدود بالغ بر 30 میلیارد تومان بدهی سنوات گذشته سالن‌ها به دلیل شیوع کرونا سینماها بدهکار بودن با دفاتر پخش فیلم. تدبیر ایشون باعث شد که این به هر حال پرداخت بشه که این کار بزرگی بود که ایشون انجام داد. امیدواریم حالا بحث حمایت از سالن‌ها یه تدبیری بشه که اون دوستانی که تغییر کاربری درخواست کردن این اتفاق نیفته.
بله، البته ما یادمون نرفته که آقای انتظامی همین چند وقت پیش به هر سالن سینما 10 میلیون تومان دادند، به هر سالن سینما 10 میلیون تومان و گفته بودن که حالا مشکلاتتون رو با این 10 میلیون تومان حل کنید. سینماهایی که هزینه مثلا برقشون یه چیزی حدود 70 80 میلیون تومانه هر کدوم 10 میلیون بهشون دادن. واقعا این حجم از فداکاری مدیران هنری ما ستودنیه. دبیر جشنواره آینی و سنتی هم مشخص شدند برای دوره آینده. آقای داوود فتحعلی بیگی قراره که دبیر این جشنواره باشن. مثل همون حرفی که در مورد جشنواره تئاتر فجر زدیم، اینجا هم این ماجرا صادقه. با وجود اینکه آقای فتحعلی بیگی تجربه بسیار زیادی در عرصه نمایش‌های آینی و سنتی داشتند و دارند، اما کاش یک جوانی که داره در این عرصه کار میکنه به عنوان دبیر این رویداد انتخاب میشد تا یک جشنواره بروزتری داشته باشیم. ولی به هر حال آرزو میکنم که آقای فتحعلی بیگی امسال از مشورت جوانان هم بسیار استفاده کنه. سریال پایتخت بالاخره تصویربرداری اون دو قسمت پایانیش تموم شد و اگر شما پیگیر هستید که ببینید بالاخره پایان آخرین فصل پایتخت چطور رقم خورده، میتونید 29 و 30 اسفند این مجموعه رو از شبکه اول سیما ببینید. دیگه به لحظات پایانی روی موج نمایش رسیدیم. واقعا ازتون میخوام که امشب خیلی ویژه هوای همدیگر رو داشته باشیم، هوای خانواده ها، بچه ها و همه کسانی که در کوچه و خیابون هستن رو داشته باشیم و ایشالله که شب آرامی رو سپری کنیم. اما در انتهای برنامه برای اینکه حالا هوای بهتری داشته باشید دعوت میکنم یک موسیقی عیدانه بشنوید و قبلش با شما خداحافظ میکنم.
يا نسمة العيد خليني عالباب شي قلبي ذاي شلون افرح العيد لو اغلى الاحباب من عيني غايب. دوباره فصل شکستن من به سر رسیده، هوای قلبم یه لحظه رنگ خزون دیده. فکردم احتار